شده. فکر میکنین چی باعث میشه که بعضی از ما به مرور کمتر از مغزمون کار میکشیم؟ به نظرتون با چه تمرین ها و کارهایی میتونیم عملکرد مغزمون رو تقویت کنیم و ذهن پویاتری داشته باشیم؟ شما میتونید نظرهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید به 30900 یا تماس بگیرید با دو شماره تلفن 224886 و 225000. نو از همراهی شما متشکرم. دعوتتون میکنم به ادامه برنامه خانم و خانواده توجه کنید.
میگم و شاید شما به خاطر داشته باشید قدیم تر اگه سوالی برامون پیش میومد برای رسیدن به جوابش یه سر فکر میکردیم، از دو نفر بعد پرسجو میکردیم، بعد میرفتیم سراغ کتاب ورق میزدیم. ولی الان چی کار میکنیم؟ تا یه سوال برامون پیش میاد سریع میریم سراغ فلان صفحه فلان سایت و در فضای مجازی میگردیم و جواب هایی که آنی و در لحظه به ما میده و اصلا اجازه چالش به ما نمیده رو بررسی میکنیم. یه ذره به این موضوع فکر کنیم، به جستجو در اینترنت برای پاسخ سوالامون، یه ذره به سوالامون خودمون فکر کنیم و براش جواب پیدا بکنیم، بعد حالا بعدن بریم جستجو کنیم ببینیم چقدر غلطه یا درسته. یا مرور کردن اخبار، من خاطرم هست خانم دکتر قبلن روزنامه رو باید ورق میزدیم.
بله.
ورق میزدیم بعد میخوندیم، حالا چهار تا مطلب دیگه هم میخوندیم، چهار تا خبر رو هم برای ما مشخص میکرد روزنامه. ولی الان مثل برنامه خانه و خانواده نرگس خان علیزاده برامون خبرها رو میگه. سلام نرگس جان، روز بخیر.
سلام خانم عباس عزیز، سلام شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر.
دیگه باشن. تا تو رو داریم چرا روزنامه ورق بزنی؟
واقعا زنده باشی، من سعی می‌کنم خلاصه یه خبر
عزیزم خواهش می‌کنم
بگم خدمتتون. ولی خب روزنامه هم ورق بزنید، گزارش‌های خوبی ما تو روزنامه هم می‌نویسید.
بله بله، چه خبرا؟
زنده باشی. در ایام ولادت پیامبر صلی الله هستیم و به همین مناسبت یک پویشی به نام پویش به عشق پیامبر میبخشم در ستاد دیه استان تهران کلید خورد. اگه خاطرتون باشه در ماه محرم هم پویش شبیه به این پویش با عنوان به عشق حسین علیه السلام میبخشم رقم خورده بود که اتفاقا خیلی نتایج خوبی داشت و زندانیان بدهکار و کسایی که به دلیل جرم غیر عمدی در زندان بودن تعداد چشمگیری و تعداد قابل قبولی به همت خیرین آزاد شدن. حالا هم این یک بهونه است که واقعا بدونیم که در حال حاضر 2000 زندانی بدهکار و نیازمند که جرم غیر عمد در استان تهران مرتکب شدن با ارقام بدهی پایین هستن که میتونن آزاد بشن و خب این آزادی واقعا در گروه استفاده از ظرفیت‌های مردمی و کمک‌های خیرینه. مردم ما همیشه نشون دادن که موضوع بخشش آزادسازی زندانی‌ها جزء اصول زندگیشونه و خیلی بهش توجه میکنن. خوبه که به بهونه این پویش خودمون رو سهیم بدونیم. هم دو روش داره، هم میتونیم یکی از کسانی باشیم که حالا به طریق مختلف مبلغی کمک کنیم و در آزادی این زندانی ها سهیم باشیم، همین که اگه جزو شاکی های ماجرا هستیم به بهونه این دلالت به نیت پیامبر رضایت بدیم، بخشش کنیم و انشالله که عاقبت خوبی در انتظار هممون باشه انشالله. خبر دیگه‌ای که دارم به نقل از قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهرانه که درباره هفته اول مهر گفتن و گفتن که به دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول مهر به صورت رایگان خدمت رسانی میشه در مترو. این مسافرها دانش آموزان دانشجو میتونن توی تمام ایستگاه‌ها با خود اظهاری این که حالا با کارت دانشجویی و ظاهر دانش آموزی اعلام کنن که شامل این ماجرا میشن و به طور رایگان از گیت ها عبور کنن. اما نکته جالب اینه که ایشون قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفتن که اگر مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی هم با ما همکاری کنن امکان اینکه بتونیم برای یک سال دانشجوها و دانش آموزا کارت نیم بها صادر کنیم وجود داره. به نظرم خوبه، اتفاق خوبی اگه این همکاری صورت بگیره، توجه به این قشر جامعه بیشتر میشه و اتفاقات خوبی میفته. و نهایتا یه پژوهشی دیدم به نظرم جالب بود، گفتم با شما در میون بذارم، این که زمان صرف صبحانه به طول عمر بر طول عمر اثر میذاره. در واقع ماجرا اینه که گاهی وقتا نحوه و زمان غذا خوردن و افشتن تغییر میکنه، اما این که حالا این موضوع میتونه بر سلامت ما تاثیر بذاره هنوز بین ما جا نیفتاده. ولی خب این پژوهش ها بسته های تازه ترین داده ها از دانشگاه های آمریکا نشون میده که چرا یه سری عوارضی مثل ناتوانی جسمی میتونه در بزرگسالان دیده میشه که این خیلی به زمان وعده‌های غذایشون تاثیر داره. افرادی که در سنین سالمندی و میانسالی هم دیر صبحانه میخورن، طبیعتاً دیر نهار میخورن و زمان وعده شامشون هم آخر وقت و نزدیک به خوابشونه. انگار که این یافته ها نشون میده که تغییر در زمان وعده های غذایی میتونه منعکس کننده فرآیند های اساسی سلامت و پیرجرف و مسن‌تر باشه. خلاصش این که خوبه که سالمندان به داشتن یک برنامه غذایی منظم تشویق بشن که میتونه بخشی از راهکارهای خیلی گسترده برای ارتقای پیری سالم و انشالله طول عمر باشه براتون.
انشالله. متشکرم از شما عزیزم، روزت بخیر و خدا نگهدارت.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
9:35 دقیقه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
با خانم دکتر زینب رحمتی عزیز که کارشناس امروز برنامه ما هستن و دکترای روانشناسی شناختی دارن و پژوهشگر علوم شناختی هستن، ما صحبت میکنیم که چیکار کنیم ذهنی پویا داشته باشیم. از شما عزیزانم خواستیم که سوالی اگر دارید، مطلبی اگر دارید درباره موضوع برنامه بفرمایید.
به نظر من این قدی که معدمون کار میکنه، معده رو به کار میاندازیم. اگه یک ساعت هزارمش مغز و فکرمون رو به کار میاندازیم، مثلا دنیا دنیا یه دیگه بود و با خوندن کتاب مطالعه و کار گرفتن و به کار انداختن ذهن و فکر بتونیم هر کاری خواستیم بکنیم و همه چی یادون بیاد، خیلی هم زود آلزایمر نگیریم و همیشه ذهن هوش فعالی داشته باشیم.
علی اکبر نظری از کرمانشاه گفته که من برای تقویت حافظه خودم از بعضی از خوراکی ها استفاده می کنم. مصرف غذاهایی که برای حافظه مؤثرن مثل مغزهای سفارش شده، مثلا چهارمغز که گفتن چطور تهیه می کنن و خیلی هم توضیحات مفصلی دادن، ولی ما به همین بسنده می کنیم و میریم سراغ پیامک بعدی که گفتن سلام خانم دکتر، ممنون از لطف شما. لطفاً درباره استفاده از قند و تأثیری که روی مغز داره، مواد قندی و تأثیری که روی فرایند مغز داره صحبت بکنی. چشم.
من فکر میکنم اگر ما از ذهن کار بکشیم میتونیم ذهن خلاقی رو به وجود بیاریم. به عنوان مثال خودم رو مثال بزنم، نابینام و سعی کردم از ذهنم بیشتر استفاده کنم، ولی متاسفانه خیلی از افراد حتی شماره لازم و واجبی که اطرافیانشون دارن مثل پدر، مادر، برادر، خواهر اینا رو حفظ نمیکنن. تا بهشون میگن مراجعه میکنن به گوشی تو مخاطبین ببینن چی هست، اگر یک حسابی رو میخوان انجام بدن بلافاصله ماشین حساب گوشی رو در میارن و اینجوری. ولی من سعی کردم از ذهنم استفاده کنم، به خاطر اون خلاقیتاش حفظ شده و سعی میکنم این رو ادامه بدم. اگر نابینا هستم اما از اون طرف لطف کرده خدا و تونسته ذهنم رو فعال نگه داره که بتونم اون خلاقیت ها رو ازش استفاده کنم.
زهره زهره عزیز گفتی که البته سایتی و برنامه ای رو به عنوان منبع معرفی کردن، گفتن که آیا این درسته که از سن 50 سال به بعد برای جلوگیری از آلزایمر ماهیچه‌های صورت و گوش رو سعی کنیم تکون بدیم؟ من متوجه نشدم منظور شما رو، ولی اگر کارشناسمون متوجه منظور شما شدن حتما دربارش صحبت میکنیم.
عمل کرده بالا مال اینه که نشریات بخونید، کتاب بخونید، برنامه های آموزنده رو قشنگ گوش بدید. من بعضی از برنامه ها رو دو بار گوش دیدم. چرا؟ میخوام ذهنم فعال باشه و یه ذهن خوب داشته باشم، پراکنده نباشم.
سلام به برنامه خوبتون. لطفا درباره استفاده از جدول و حل جدول و سودوکو هم صحبت بکنیم. مریم این رو خواسته. یه شماره‌ای فکر میکنم بالغ بر حدود 30 تا پیامک برای ما ارسال کردی که هیچ ربطی به برنامه ما نداره. دوست عزیز نمیدونم اشتباه میگیرید، شمارتون هم 902-548 هست. 90% پیامک های امروز ما رو یعنی من نمیتونم پیدا بکنم، چون لابلای پیامک های بی ربط شما به برنامه خانه و خانواده باید بگردم این پیامک ها رو پیدا کنم. دوست بزرگوار که 548 سرقم اول شمارتونه، به برنامه ما دارید پیامک میزنید و این موضوعات که میگید اصلا ربطی به برنامه ما نداره، فقط کار منو سخت میکنید، چون من واقعا بین پیامک ها باید پیامک های موضوعی رو پیدا بکنم. عزیز دیگری گفتن درباره آموزش زبان خانم دکتر صحبت بکنید. من قبلا خیلی راحت زبان میتونستم آموزش ببینم، الان برام سخت بذارم کنار، یا میتونه به هم کمک بکنه؟ اجازه بدید بریم سراغ ادامه گفتگو. یا تلفن داریم؟ اجازه بدید که گفتگو رو مدیریت بکنیم که زمانمون به بهترین شکل استفاده بشه، و بعد حالا اگه زمان بیشتری داشتیم باز هم تلفن و پیامک رو میریم سراغش. بفرمایید خانم دکتر. درباره زیاد، خیلی زیاد از پیامک هامون راهکار خواستن چی کار کنیم، درباره این که آیا مثلا اگر شخصی در خانوادش آلزایمر داره، این پیامک رو بگم که گفتن اگر شخصی در خانوادش پدر یا مادر آلزایمر داشته باشن، حتما او هم در پیری ممکنه دوچار آلزایمر بشه. این یکی از آلزایمر، یکی از ترس‌های بعد از 50 سالگی.
بله، و ما در ماه جهانی آگاهی از آلزایمر هستیم و خوبه که اتفاقا بدونیم راجع به این موارد. خب موارد مختلفی مطرح شد، بذارین از تغذیه شروع بکنیم، چون یه بخشی از سوال‌ها مرتبط با تغذیه بود. همونطور که اشاره کردیم بهش، تغذیه حتما جزء موارد خیلی مهمه که به سلامت مغز ما کمک خیلی زیادی میتونه بکنه. رژیم غذایی ما باید رژیم غذایی باشه که سرشار از سبزیجات باشه، باید فیبر زیادی دریافت بکنیم، از غلات کامل استفاده بکنیم، و همینطور خوردن آب فراوان، مخصوصا وقتی که به سمت سالمندی میریم که به دلایلی اتفاقا سالمندان از خوردن آب اجتناب میکنن، اما بسیار میتونه بهشون کمک بکنه. بنابراین حتما خوردن غذاهایی که چربی بالا دارن، قند خیلی زیادی دارن، نوشابه، نمیدونم، تمام این چیزایی که خودمون میدونیم که اینا مواد غذایی سالم نیستن، وقتی داریم اینها رو دریافت میکنیم، داریم سلامت مغزمون رو به خطر میندازیم.
یعنی واقعا اینقدر ارتباط مستقیم داره مثلا مصرف مواد قندی روی سلامت مغز و ذهن پویا؟
ببینین مغز ما چجوری کار میکنه. یه سری عروقی توی مغز وجود داره که باید بتونه خون رسانی رو به شکل درستی انجام بده. خب حالا شما فرض کنین که یک زندگی بی تحرک دارین، زندگی دارین که دائما دارین مصرف نمک بالا دارین، چربی خونتون بالا میره، قند خونتون بالاست. خب قطعا این سیستم اصلا درست کار نمیکنه، و وقتی که درست کار نکنه، خب مغز من وابسته به همین هاست دیگه، بنابراین عملکردش مختل میشه. یه رژیم غذایی خوب که شامل سبزیجات زیاد باشه و بیشتر پروتئینمون رو از گوشت‌های سفید دریافت بکنیم و کمترین میزان مصرف قند و شیرینی رو داشته باشیم خیلی میتونه به مغز ما کمک بکنه.
بله و فراگیری زبان هم بله. یکی دیگر از پرسشامون بود.
ببینین یادگیری، این که من اولا که بدونم که مغز من چجوری یاد میگیره، این اهمیت خیلی زیادی داره. خیلی جالبه که مطالعات خیلی زیادی نشون میده که حتی افرادی که تحصیلات سطح بالا دارن تا مقاطع ارشد و اینها تحصیل میکنن، خیلی هاشون نمیتونن به این سوال که ما چجوری بهتر یاد میگیریم جواب درستی بدن. مثلا اگر که از بیشتر آدم ها بپرسین که ما چجوری میتونیم کلمات زبان دوم رو یاد بگیریم، احتمالا به شما میگن که از طریق مرور کردن اونها. مثلا یه تعدادی برگه دارن، این کلمه ها روش یادداشت میکنن و مرتب اینها رو مرور میکنن.
بله.
اما من میخوام الان یه راه جایگزین به شما بگم. سعی کنید کلمات رو به یاد بیارید، تمرین بازیابی از حافظه. مثلا شما یه لیست 10 تایی دارین از کلمات زبان خارجی که میخواین یاد بگیرین، اینها رو یه بار مرور بکنین و بار دوم نرین مرورش بکنین. سعی کنین که کلمات رو به خاطر بیارین، اون کاغذ رو برگردونین و فکر کنین که اون کلمه ها چی بود. حالا ممکنه که از اون 10 تا 2 تاشو 5 تاشو 7 تاشو به یاد بیارین، بعدن برگردین مرور بکنین و ببینین اون کلمه هایی که یادتون نبوده چیا بوده. اینجوری شما دارین مدارهای حافظتون رو تقویت میکنین. وقتی که مدام فقط مرور میکنیم اصلا نمیدونیم که چه چیزی رو یاد گرفتیم یا چه چیزی رو یاد نگرفتیم. مثلا بچه هایی که شب قبل امتحان کتابش رو نگاه میکنن و به نظرشون میاد که همه رو بلدن به خاطر اینکه کتاب جلوشون بازه، ولی فردا که میرن توی شرایط امتحان قرار میگیرن یکم استرس هم اضافه میشه و دیگه اون کتاب جلوشون نیست، یه دفعه میبینن که نه واقعا توانایی بازیابی اطلاعات رو ندارن. بنابراین این مدل تمرین کردن میتونه خیلی به من کمک بکنه در مورد زبان و به طور کلی در مورد یادگیری. یادگیری من باید معطوف به هدف باشه. مثلا همون زمانی که دارم سعی میکنم یه چیزی رو با اون زبان خارجی بگم و نمیتونم بگم، همون موقع چک بکنم که من کجاشو اشتباه گفتم. یعنی دقیقا مثل کسی که داره تیراندازی میکنه، یه تیر میندازه، میره از نزدیک نگاه میکنه ببینه که تیرش روی کدوم قسمت اصابت کرده، دفعه بعد میتونه تنظیم بکنه که باید زاویه دستش رو یا نگاهش رو چجوری تغییر بده. توی یادگیری هم من باید روی فرایند یادگیری خودم نظارت بکنم. اصطلاحا به این میگن فراشناخت، یعنی من از بالا دارم فرایند یادگیری رو بررسی میکنم.
بله خیلی جالبه. شما درباره تغذیه و تأثیری صحبت کردید. عزیزی گفتن من 60 سالم معلم بازنشسته هستم، حافظه خوب، حافظه پدر و مادر بالای 90 سال منه که از من خیلی بهتره. آقای شیرعلی گفتن که پدر و مادر من فقط به دلیل تغذیه صحیحشون حتی در این سن هم حافظه خیلی خوبی دارن. بله. و ما خیلی از بزرگ سالانی رو الان میبینیم که با داشتن سن بالا از بسیاری از جوانها حافظهشون بهتره. من خانم دکتر خیلی این رو بین جوانترها این روزها میبینم که بسیار سر یادشون میره. بله. یکی از چیزهایی که میخواستم از شما هم بپرسم این هست، آیا داشتن استراب زیاد میتونه روی عملکرد ذهن ما و مغز ما تأثیر بذاره و ما یه بخشی از چیزها رو فراموش کنیم؟
متاسفانه باید بگیم که جواب مثبته. یعنی شما وقتی که دائما توی استرس های مزمن و پیاپی هستین، این حتما عملکرد ذهنی شما رو تحت تأثیر قرار میده. باید یه کاری بکنیم، راه‌هایی پیدا بکنیم که این استرس رو کاهش بدیم، وگرنه اصلا اصلا مغز ما، ببینید این مثل اینه که مغز من داره احساس خطر میکنه، استرس یه زنگ خطره برای من که من یه کاری باید انجام بدم، باید مثلا فرار بکنم یا باید مقابله بکنم. بنابراین اصلا مغز انگار توی حالت یادگیری نیست، مغز توی حالت حفظ بقاست و اصلا یادگیری دیگه اولویت ما توی اون لحظه نیست. بنابراین وقتی که استرس کم میشه، تازه مغز میره توی فاز یادگیری، تازه زمانی از راه میرسه که من میتونم توجه بکنم و اصلا قبل از این که توجه نکنم که نمیتونم چیز رو به حافظه بسپرم، من اول باید بتونم به اطلاعات توجه کنم و بعدن اونها رو توی حافظم نگه دارم. بنابراین حالا اینکه منبع این استرس چیه میتونه باعث بشه که ما به راهکارهای مختلفی در مورد کاهش استرس فکر بکنیم، اما اینکه مسائلمون رو به هر حال بتونیم حل بکنیم. شاید اگر من استرس زیادی دارم، شاید باید بتونم حل مسئله یاد بگیرم، شاید باید بتونم راهکارهای یاد بگیرم که ذهنم رو به سمت موارد بهتر و سازنده تر ببرم. و گفتیم که روابط اجتماعی، برنامه شما برنامه خانه و خانواده است، یادمون باشه ارتباطات خوب داشتن، تعاملات سازنده با اعضای خانواده، با دوستامون، اینها میتونه بسیاری از استرس های روزمره ما رو کاهش بده و همین کاهش استرس ها قطعا عمل کرده مغز ما رو بهتر میکنه.
پس این خیلی مهمه که ما روابط اجتماعیمون رو حفظ بکنیم
بدون تردید.
خانم دکتر، یکی از دلایلی که افراد در پرسالی و سن بالا دوچار کم کم، حالا بعضی هاشون دوچار زوال عقل میشن، اینه که روابط اجتماعی کمرنگ و کمرنگ تر میشه. مثلا فرد محیط کارش رو، دایره دوستانش رو ترک میکنه و میبینیم که این افراد کم کم دیگه به یه شرایطی خو میگیرن که اصلا تنهایی رو میپذیرن و دوست دارن.
بله.
این تنهاییشون رو دوست دارن. پس روابط اجتماعی رو باید حفظ کرد.
روابط اجتماعی خیلی مهمه و خیلی از مطالعات نشون میده که وقتی که یکی از همسران از دنیا میره، اون فردی که تنها میشه، این خود اون تنهایی میتونه یه عاملی باشه برای اینکه یا مشکلات حافظه رو تشدید بکنه و یا اصلا به شروع شدنش دامن بزنه.
خب از پرسش‌های پرتکرار باز هم من نگاه می‌کنم در پیامک‌های ما، مسئله آلزایمر هست.
بله.
و خیلی ها این ترس رو دارن. آیا چند سوال داریم؟ سن ابتلا به آلزایمر، علت ابتلا به آلزایمر، و این که گفتن اگر کسی در خانواده آلزایمر داشته باشه صرفا بقیه هم ممکنه دوچار بشن، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید آلزایمر، خب البته انتظار ما اینه که توی سنین بالا اتفاق بیفته، یعنی مهمترین عامل خطر برای آلزایمر افزایش سن هست، ولی خب مطالعات جدید نشون میده که قبل از اینکه آلزایمر نشانه های خودش رو شروع بکنه، به نظر میرسه که 20 سال قبل از اون توی این روند در واقع آتروفی مغز انگار از 20 سال قبل شروع شده. آیا میتونه زمینه های ژنتیکی و وراثتی داشته باشه؟ بله، تا حدودی میتونه اینطوری باشه، ولی این به معنی این نیست که اگر پدر یا مادر من آلزایمر دارن پس من هم حتما آلزایمر میگیرم. اگر که موارد مربوط به سبک زندگی سالم رو رعایت بکنیم، عزیزانی که نگران هستن باید بیشتر از بقیه ورزش بکنن، بیشتر از بقیه به تغذیهشون اهمیت بدن، به روابط اجتماعی، به اینکه چالش‌های سازنده برای مغزشون داشته باشن. این موارد رو اگر اهمیت بهش بدیم، میتونیم، یعنی در واقع پیشگیری از آلزایمر توی یک کلمه داشتن سبک زندگی سالمه. بنابراین اگر زندگی سالم تری داشته باشین و مخصوصا اگر از سنین پایین تر شروع بکنین، هر چقدر زودتری موارد رو شروع بکنین، مغز شما میتونه سالم تر بمونه. یه چیزی در مورد ورزش بگم. خیلی وقتا وقتی با آدما میگیم ورزش کنین، میگن که ما فرصت ورزش کردن نداریم. خدمتون گفتم اول برنامه، حتی میزان کمی از تحرک هم میتونه وضعیت شما رو بهتر بکنه. اگر شما در هفته سه بار و هر بار به مدت یک ساعت ورزش بکنین، واقعا دیگه هر چقدر شلوغ باشین باید این کار رو برای خودتون بکنین. میتونین کمک بسیار زیادی بکنین که حتی قسمت هایی از مغز شما مثل هیپوکامپ که مرتبط با حافظه هست حجم بیشتری پیدا بکنه. بنابراین این موارد رو، یعنی فکر نکنیم که تقویت مغز یه چیز خیلی عجیب و غریب و خارج از این چیزاست. ورزش کردن، تغذیه خوب، مواظب تغذیه بچه ها باشیم، عادتهای تغذیه‌ای، این که من الان به عنوان یه فرد بزرگسال مثلا نمیتونم شیرینی رو کنار بذارم، عادتش از کودکی برای من شکل گرفته
و میشه گذاشت کنار.
حتما میشه این کارو کرد.
خانم دکتر، شما فرمودید که ژنتیک، زمینه های ژنتیکی در آلزایمر ثابت شده که هست، ولی با ورزش و چالش های مغزی و تغذیه درست میشه جلو این رو گرفت؟
حتما
این روند رو
میشه
جلوش رو گرفت.
حتما میشه. ببینین، حتی مطالعاتی وجود داره که نشون میده که توی منطقه های شهری که قابلیت پیاده روی بیشتری دارن، یعنی مثلا پارک های، شاید نمیدونم، شاید اینو باید ما به مسئولین هم یادآوری بکنیم، جاهایی که فضاهای سبز وجود داره، فضاهایی وجود داره که آدم ها میتونن برن بیرون و راه برن، حتی انگار نرخ ابتلا به آلزایمر توی این مناطق شهری کمتره. بنابراین اثر بسیار بالایی داره.
و یه مطلب دیگری که خانم دکتر خیلی پر اهمیته، استفاده از تکنولوژی روز برای سنین پایین، بچه هایی که مدام به جای ورزش و سرگرمی های مختلفی که قبلا داشتن یا دارن تلویزیون نگاه میکنن، فلان انیمیشن رو دنبال میکنن، بازی های کامپیوتری میکنن، یا سرشون تو گوشیه.
بله.
این آیا میتونه زمینه ساز این باشه که نسل آینده ساز ما مشکلی در زمینه های ذهنی و فراگیری داشته باشن؟
اگر بخوایم خیلی خوشبینانه به این قضیه حتی نگاه بکنیم، بعد بگیم که حداقل در بعضی از زمینه ها این اتفاق میفته،
چون ما که نسل بازی و تحرک و اینها بودیم، اینی این بچه‌هایی که تمام مدت دارن با وسایل ارتباطی استفاده کار میکنن، بله، بازی میکنن، اینا چجوری میخواد بشه؟
ببینین، قطعا ما نمیتونیم استفاده از اینا رو حذف بکنیم و همونطور که خدمتتون گفتم، حتی یادگیری تکنولوژی های پیچیده خود این عملا یه چالش محسوب میشه. اما وظیفه پدر مادرها، مدارس، معلمین، همه کسایی که با بچه ها کار میکنن اینه که فرصت هایی رو برای تحرک برای بچه ها ایجاد بکنن. یعنی شاید اینجا بد نباشه اینم بگیم که خب مثلا مدرسه خوب احتمالا مدرسه ایه که زمینه های بیشتری رو برای موارد اینجوری فراهم میکنه، و وقتی که بچه ها توی فعالیت های گروهی، ورزش های گروهی قرار میگیرن، اصلا خیلی از بچه ها این تجربه ها رو ندارن، یعنی اصلا لذت بازی کردن با همسن و سالشون رو درک نکردن.
بله.
وقتی که توی این شرایط قرار بگیرن، کیف کنن، بهشون خوش بگذره، خب بعدن خودشون هم بیشتر دوست دارن که اینو تکرار بکنن. حتما باید به فکر فرصت‌های، باید وقت بذاریم دیگه، یعنی حالا این وقت رو یا مدرسه باید بذاره یا پدر مادرها باید بذارن، بچه‌ها رو ببریم توی فضاهایی که تحریک کننده تحرک و فعالیت باشه.
خانم دکتر، ما 2 دقیقه فرصت داریم، توی این 2 دقیقه چند تا راهکاری که روزانه بتونیم ازش استفاده بکنیم، یه تمرین به ما میگین؟
ببینین، همه مواردی که راجبش صحبت کردیم، ورزش و تغذیه و سبک زندگی سالم،
جدول حل کردن،
آره، اینا چیزایی هن که باید همیشه روزانه انجام بدیم. در مورد جدول حل کردن و چیزای اینطوری، اینها هم بعد از اون سبک زندگی سالم اهمیت پیدا میکنه و حتما استفاده از اینها میتونه مؤثر باشه. این که بدونیم که مثلا همون مورد خریدی که اول بهتون گفتم و این که اطلاعات رو با دقت گوش بدیم. یکی از شنونده ها گفتن که من سعی میکنم که برنامه های علمی،
بله،
گوش بدم.
بله.
آره گوش بدین، بعد سعی کنین برای خودتون خلاصه کنین، برای بقیه تعریف کنین، یعنی یه جوری چالشش رو بیشتر بکنین. فقط گوش ندیم و رد بشیم، با دقت بیشتری گوش بدیم، با دقت بیشتری نگاه بکنیم. همه اینها میتونه چالش‌های روزانه‌ای باشه که به مغز من کمک میکنه و یادگیری موارد جدید رو فراموش نکنیم.
تمرکز داشته باشیم، همینجوری سرسری کارا رو انجام ندیم. متشکرم از حضور شما در برنامه امروز. استفاده کردیم از کلامتون خانم دکتر زینب رحمتی عزیز. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم با برنامه امروز خانه و خانواده بسیار سپاسگزاریم. فردا انشاءالله در مورد آموزش رفتار مناسب به فرزندان صحبت خواهیم کرد. تا دیگر روز، بدرود. Thank you.